أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در آثار معرفت خداوند تبارک و تعالی بود. یکی از آثار بسیار مهم در معرفت حقیقی خداوند تبارک و تعالی، رضایت به قضاء الهی است. و راضی بودن به رضای خداست. در این باره امام صادق علیه السلام می فرماید که ان اعلم الناس بالله ارضاهم بقضاء الله. حقیقت این هستش که آگاه ترین مردم به خداوند، عالم ترین مردم به خداوند، یا دقیق تر اگر ترجمه کنیم خداشناس ترین مردم، خوشنود ترین اونهاست به رضای الهی، به قضای خدا. ارضاهم به قضاء الله، خوشنودترین مردم هست به قضاء الهی. این خوشنودی اگر نباشه، شما هر چقدر فعالیت‌های معنوی مذهبی داشته باشید، علمی کار بکنید، زحمت بکشید برای خدا، قدم مؤثر و مهمی به سمت خدا بر نداشتید. یعنی آدم میتونه در عین حالی که اهل نماز شب، اهل عبادت، اهل بسیج، اهل هیئت، اهل جبهه، اهل فعالیت‌های معنوی، فعالیت‌های مذهبی، فعالیت‌های علمی، تعلیم و تعلم و اینها باشه، به کفر نزدیک باشه. چون همین که خدا برای زیر سوال باشه، از خدا راضی نباشه، به تعبیر حضرت دچار کفر است. خداوند تبارک و تعالی یکی از شیرین ترین حالت‌های بنده خدا رو این میدونه که بنده خدا راضی باشه از خدا. این رضایت چند آثار داره، چند اثر داره. یکی این که دنیای خیلی شیرینی رو برای انسان رقم میزنه، یعنی انسان از دنیا فوق‌العاده میتونه لذت ببره. اونهایی که راضی به قضای الهی هستند، با کمترین امکانات لذاتی از دنیا میبرند که کسانی که صدها برابر اونها امکانات دارن نمیتونن از دنیا یک همچین لذتی رو ببرن. این خیلی مهمه که ما بتونیم از دنیا لذت ببریم. اساساً چون دنیا تجلی عالم ملکوت هست، نسخه است. به قول امام امت سلام الله تعالی علیه می فهمد دنیا نسخه ملکوته. اگر کسی از این نسخه نتونه لذت ببره، از بالاتر هم نمیتونه لذت ببره. ببینید کسی که از ریاضیات دبستان لذت نمیبره، ریاضیات دبستان برای شیرین نیست، از ریاضیات راهنمایی هم نمیتونه لذت ببره. کسی که ریاضیات راهنمایی برای شیرین نیست، از ریاضیات دبیرستان نمیتونه لذت ببره. و کسی که از ریاضیات دبیرستان لذت نمیبره، از ریاضیات دانشگاه هم لذتی نمیبره. یعنی از چیزهای عالی لذت نمیتونه ببره. برای این کسانی میتونن تو بهشت شاد باشن، لذت ببرن از بهشت، که تو دنیا بتونن از تجلی بهشت که دنیاست لذت ببرن، بتونن با مظاهر بهشت در دنیا ارتباط برقرار بکنند و لذت ببرن، سرمست بشن. فرق نمیکنه بهشت با همه مصادیقش. شما ناگهان بهشت رو میتونید این گل مصنوعی بگیرید که بشر از گل طبیعی نسخه گرفته، یعنی گلهای طبیعی دنیا با همه زیباییشون یه مظهری از گلهای بهشت هستن. خب این گل مصنوعی چیه؟ این گل مصنوعی رو ما اومدیم یه نسخه گرفتیم از گل چی؟ از گل طبیعی که ازش لذت میبریم. حالا کسی که از گل طبیعی لذت نمیبره، یعنی نمیتونه روحشو با خود شاد کنه، باهاش ارتباط برقرار بکنه، با گل اصلی هم نتونه ارتباط برقرار بکنه. خب این با اصل این گل تو بهشت هم نمیتونه ارتباط زیادی برقرار بکنه، اصلا از بهشت لذت نمیتونه ببره. آب همینطور، در حدیثی براتون خوندم، کسی که نمیتونه از آب لذت ببره در دنیا، چه خوردنش، چه دیدنش، چه لمس کردنش و ارتباط با آب، کسی که نمیتونه از آب لذت ببره، شاد کنه خودش رو با آب، با عطر، اینا مظاهر پایین بگم، حتی خوراکی ها که انسان وقتی خوراکی های مختلف رو میبینه نگاه میکنه که خداوند با چه محبتی اینها رو دونه دونه برای ما طراحی کرده و فرستاده. ببینید شما مثلا یه مادر رو نگاه بکنید، یه خانم خانه‌دار رو نگاه کنید، وقتی علاقه داره به اعضای خانوادهش، به مهمانش احترام میذاره، میتونه مثلا فرض بفرمایید که برنج رو دم بکنه، از خانم خدمتون که بعد بریزدش توی ظرف بیاره سر سفره، اما این کار رو نمیکنه. میاد این برنج رو که توی دیس میریزه به احترام مهمان تزیینش میکنه، یه زعفران روش میذاره، چیزای دیگه، پسته روش میکاره، کارهای دیگه میکنه، یه چیزای قشنگی، سفره با یه تزیین قشنگی. اصلا ما الان دوره داریم برای خانم ها 20 ساعت میرن دوره میبینن، دوره سفره آرایی. میتونه سبزی رو همینجوری هم بریزه توی سبد ورداره بیاره، ولی خب این تزیینش میکنه. آش رو تزیینش میکنن میارن، تزیین میکنن. ماست رو تزیینش میکنن، با اینکه چند دقیقه بعد میخواد بریزه به هم ساختارش. یه سالاد رو، ظرف سالاد رو میخوان بذارن، تزیین میکنن. این علامت چیه؟ علامت یه احترام ویژه است. ببینید خداوند چقدر برای بشر ارزش قائله، احترام قائله. این به شما باید بدونید، چون اگه اینو ندونید کامل و این خوب درک نشه، اگر خوب درک نشه ما نمیتونیم به مقام رضا برسیم. شما یه موز رو میخواید بخورید، یه پرتقال رو، یه سیب رو، یه لیمو رو، یه انگور رو، دقت کنید ببینید اونی که اینو برای شما طراحی کرده شما چقدر براش احترام داشتید، چقدر براش مهم بودید که این رو طراحی کرده برای شما فرستاده. یعنی ما اگر این کارا رو خدا نمی‌کرد بازم زنده بودیم دیگه، بازم میتونستیم زندگی بکنیم. ولی تمام چیزهایی رو که خلق کرده میگه به احترام تو زینتش کردم. حتی آسمون‌های دیگه رو این کارو نکردم، ولی آسمان شما رو این کارو کردم. و زینا السما الدنیا بزینت الکواکب، که شما وقتی نگاه میکنید به آسمان لذت ببرید. رنگها رو نگاه بکنید، خداوند تبارک و تعالی به احترام ما این کار رو کرده. چقدر خداوند ادب به خرج داده، خدا رحمت کنه مرحوم علامه رو، که خیلی در قرآن در المیزان بحث مهمی در مورد ادب خدا داره، ادب خدا و ادب انبیاء علیه السلام، با چه ادبی این رو تزیین کرده دونه دونه برای ما فرستاده. 79 سیب. خب پرتقال انواع مختلف، انگور انواع مختلف، گلابی انواع مختلف، هندوانه و خربوزه و طالبی، موز انواع مختلف، یعنی یک جورم نه، هلو انواع مختلف. شما نگاه کنید، بعد هم نگاه کنید هر یه دونه رو دونه دونه تزیین کرده برای شما، یعنی میشه روش کار میکنه. حالا تو به همین بحث معرفت ایشالا راجع به دونه دونه روابط اجزای عالم که میرسیم تو دعای جوشن کبیر میرسیم، که تک تک اینها رو خداوند میده برای ما، کار دست، دست ساز برای ما درست میکنه، به ما میده. خب انسان باید خیلی نادان باشه که فکر نکنه به اینها، فکر نکنه. این که میگم لذت ببریم، یعنی اول کسی میتونه لذت ببره که خوب فکر بکنه. این که یکی از بزرگترین عبادت ها تفکر در خلقت خداست، همینه. التفکر فی آلاء الله، فی صنع الله، فی خلق الله. یک ساعت، یک ساعت نه 60 دقیقه ها، تفکر و ساعتن، ساعت یعنی مقداری از وقت رو انسان فکر بکنه، تعمق بکنه، به اندازه 70 سال عبادت قرب میاره برای انسان. چون چند دقیقه بشین راجع به گل فکر بکنید که اونی که اینو طراحی کرده برای ما، طبیعیش رو دونه دونه اینها رو لایه به لایه برای ما قرار داده، این رنگ و این بو و این عطر و این خواص و آثار رو برای چین برای ما داده. بیش از 70 نوع روز داریم ما، برای کی داره این کارو میکنه؟ گیاها، درختا، حیوانات. چون به تو دریا، یا من فی البحار عجائبو، ایشالا میرسیم براتون اونجا توضیح میدم، عکس و فیلم هم ایشالا بیارم ببینید اینا رو. ببین تو دریا شما چقدر فرشته ها برای ما زینت کردن، هزاران نوع ماهی، گیاهای دریایی، اصلا نمیشه حسابش کرد. شما اصلا نمیتونی اینو حساب بکنی که چه کرده خدا برای ما. خب کسی که نمیتونه از این لذت ببره، نمیتونه با این ارتباط برقرار کنه. شما مثلا یک کسی میاد یه دونه گل مصنوعی بهت هدیه میده، کلی هم کیف میکنی، اینم نگرش میداری تو خونه، چه مثلا فلان کس من یه خودکار هدیه داده، یه گل هدیه داده، یه عطر هدیه داده، یه انگشتر هدیه داده، یه قالیچه هدیه داده، یه تابلو هدیه داده، چقدر قدر میدونیم. ولی همون رو خدا به ما میلیاردها برابر زیباتر، جذابتر، کاملتر به ما داده. تو طبیعت هم داریم میبینیم که این رو به ما داده، جلو چشمونه که ازش لذت ببریم، کیف بکنیم، بهره برداری بکنیم. ولی خب باز میبینیم که متاسفانه کور رد میشیم. لذا قرآن تأکید میکنه و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. هر کس اینجا کور باشه و نبینه، اونجا هم کوره، اونجا هم کوره، نمیتونه ببینه. حالا شما نگاه کنید بهشت کمترین تجلیش تو این دنیا چیه؟ کمترین تجلیش شما مثلا بگیرید خاک، که انشالله به بحث خاک برسیم. من یه شب تا صبح با یه عزیزی راجع به خاک بحث میکردیم تو کوههای، تو جنگلها، کوههای یکی از شهرهای زیبا. تا صبح ما در مورد خاک میگفتیم و گریه میکردیم وقتی داشتیم آثار خاک رو بررسی میکردیم و خود خاک و مولکول ها و اتم ها رو. طوری شد که من چند ساعت حالم خراب شد، یعنی چند ساعت توی اون جنگل بی حال و مست قدم میزدم که چیکار کرده با ما. حالا در نظر بگیرید تا اینکه خود خدا بهشت ماست، بهشت اصلی ما خود خداست دیگه. یا جنتی و نعیمی یا دنیای و آخرتی، ای بهشت من، نعمت من، دنیای من، آخرت من. کسی که تو اینجا نمیتونه از خود خدا لذت ببره، با خود خدا گرم باشه و برایش خدا جذابیتی نداره، جالب نیست. شما ناکنید خیلی وقتا افراد میگه آقا من الان 3 ماه وقت گذاشتم رفتم گلسازی، 6 ماه وقت گذاشتم رفتم سرمدوزی، خب برایش جذابیت داشته، جالبه برایش، اینقدر وقت گذاشتم رفتم فلان هنر فلان کار فلان چیز رو یاد گرفتم، جالبه برام، مطالعه خطاطی نقاشی این کارا. اینکه انسان مقداری از وقتش رو خالی بکنه فقط به خود خدا بپردازه، خدا جالب نیست؟ زیبا نیست؟ شما سراغ هر چیزی که جالب هست اگه میری جالبیش از کی داره؟ از خدا داره، جذابیتش رو از خدا داره. اگه شما به چیزای جالب فکر میکنید و علاقه مند هستید، اگه ازتون گرفته بشه کلی قصه میخورید. یه گل کار کردی چند ساعت بعد یه دفعه مثلا بسوزه، همچین افسوس میخوری که ای بابا من چقدر زحمت کشیدم این سوخت. یه تابلو مثلا زیبای قیمتی سوخت. ما جالب ترین چیز که خود خداست رو داریم از دست میدیم و اصلا خیال ارتباط مستقیم و شخصی باهاش نداریم. نمیخوایم بریم شروع کنیم به شناختش، به مطالعهش، به معرفت الله. من از خدا این سعادت و توفیق رو میخوام که به این حقیر نالایق این توفیق رو بده که ما بتونیم انشالله تو طول این چند سالی که باید کار کنیم واقعا تو بحث معرفت، بتونیم یه بحثی رو تکمیل بکنیم انشالله، بتونیم انشالله این 1000 اسم رو در جوشن کبیر یه مقدار نگاه بکنیم به اینها. حیف انسان اینها نبینه و بمیره، حیف. یعنی اگر ما هیچ انگیزهی برای زنده بودن نداشته باشیم تو دنیا، هیچ چیز جز این که زنده باشیم و یک بار خدا رو با این 1000 چهره نگاه بکنیم، هیچ دلیل دیگه برای زنده بودن نمیخواد، هیچ چیز انگیزه دیگه برای اینکه ما دعا کنیم خدا یا و عمرنی، عمر منو طولانی کن، انتو تیل فی عمری، عمرم رو طولانی کن، هیچ انگیزه دیگه نمیخواد. این که من باشم تو رو با این چهره های قشنگت قبل از که بمیرم ببینم، چون انسان که نبینه و بمیره اون بار خیلی گرفتاری داره، کور اینجا باشه اون و بعد کورم بره، حیفه واقعا. زیبای مطلق با 1000 چهره بیرون بیاد و ما حتی یک بارم نبینیمش. تو بر یارو ندانی عشق باخت، خیلی بده این، ننگ اصلا، اصلا زندگی نیست. کسی نتونه ببینه زندگی نکرده، اگه کسی ندید زندگی نکرده، هر زندگی کرده باشه دیگه حیوانیه، به درد نمیخوره. زندگی انسانی یعنی تو بیای و ببینی، هدف از خلقت هم همین بوده که تو به دنیا بیای، بیای اینجا و ببینی. غیر از این برای نیومدیم که اصل خودمونه، حقیقت خودمونه اینهایی که داریم میبینیم. اگه کسی با این زیبایی ها ارتباط برقرار کنه، اینها رو ببینه، کار درست حسابی رو خودش بکنه، میفهمه اینها همه چیزهایی هستش که در درون خودش هست. شما فکر میکنید چرا این گل برای ما جذابیت داره، این رنگ و این برگ با این گلهای ریز چرا برای ما جذابیت داره؟ بین این و تو یه سنخیت، یه شباهت، یه هماهنگی وجود داره که خدا اینو برای تو آفریده که تو ازش لذت ببری. پس بین من و این یه ارتباطی هست. با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو رو. سعی کنید حتما عزیزان سعی بکنن حتما توی دیدن جدیت پیدا بکنن. اگه نبینید شما به اندازه‌ای شرف پیدا خواهید کرد پیش خدا در دنیا و آخرت. از شب اول قبل به بعد به میزانی که دیدید شرافت پیدا میکنید، هر چقدر دیدید رشد پیدا میکنید. هر که بیشتر ببینه بیشتر گیرش میاد و هر که کمتر ببینه محدودتره. سعی کنید زیاد ببینید. حالا خوب نگاه کنید آیه رو براتون میخونم ببینید چقدر این آیه مست میکنه انسان رو. سوره چند جا داریم این آیه رو؟ سوره مجادله آیه 22 و سوره مبارکه بینه آیه 8. سوره مجادله داره رضی الله عنهم و رضوا عنه اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. علامت حزب الله حقیقی میدونید چیه؟ این که از خدا راضی باشه، خدا هم ازش راضی باشه. رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا ازش راضیه، او هم از خدا راضیه. در سوره بیانه میفهمد جزاؤهم عند ربهم جنات و عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه. جزای این مؤمنین بهشت عدن هست، جنات عدن تجری من تحتها الانهار، زیر اونها آب جاری هست. بعد میفهمد رضی الله عنهم و رضوان، خدا از اینا راضیه، اینا هم از خدا راضیه. ببینید هیچ چیز قشنگتر از این نیست که یه زمانی چشم تو چشم خدا بیندازی و ببینی با رضایت داره بهت لبخند میزنه. چشم تو چشم خدا میدونی یعنی چی؟ خدا کی چشم تو چشم بهتون نگاه میکنه؟ واقعا چشم تو چشم نگاه میکنه بهتون، زمانی که چشمتون چشم امام زمان علیه السلام بود و ببینی که حضرت ازت راضیه. حضرت مظهر خداست، مظهر خداست، لبخندش یعنی رضایت خدا. رضی الله عنهم و رضوان. شما شیرین تر از این لحظه سراغ دارید تو زندگی آدم که انسان خدا راضی باشه ازش، ازش راضی باشه؟ حالا میدونید کی خدا میخنده به ما؟ میدونید کی خدا میخنده؟ میخوام اهمیت بحث رو بگیم چون هنوز ما وارد بحث نشدیم اصلا. کی خدا از ما راضی میشه و به ما میخنده؟ سوال کرد خدای تو کی از من راضی میشی؟ فرمود هر وقت تو از من راضی باشی. هر وقت تو از من راضی باشی منم از تو راضی. خوش به حال کسی که وقتی به دلش مراجعه میکنه کیف کنه از خدای خودش و راضی باشه از خدا، از خلقت خودش، از دنیای خودش، از نحوه زندگی خودش راضی باشه. و این امکان پذیر نیست مگر اینکه بدون خودش کیه و خدا به خودش چی داده. ما خیلی وقتا اشتباهاً زمانی که میخواییم قضاوت بکنیم راجع به خودمون و خدا و کارهایی که خدا با ما کرده، توقعی که از خدا داریم، اشتباهاً خودمون رو با وضعیت دنیاییمون میسنجیم. یعنی اول بدن طبیعی و جنسیت زن و مرد خودمون رو میبینیم، میبینیم تو این جنسیت بدن من اگه سال بدن نگاه میکنم، اصلا به اونی که از خدا تو من هست و کودک عزیز روانی که از خدا در من امانت هست نگاه نمیکنم، به خودم نگاه میکنم ببینم اگه بدنم سالمه میام خب حالا خدا رو شکر، اگه خوشگلم خدا رو شکر، اگه شوهر دارم زن دارم این بدن خواسته هاش داره تعمیم میشه، نه. اگه غذا به این بدن میرسه، اگه لباس دارم، اگه اتومبیل دارم، اگه خونه دارم، اگه تفریح دارم، اگه غذا دارم، اگه مال دارم، همش مربوط به چیه؟ همش مربوط به تنه. بچه دارم، این تن بچه داره یا نه، بچه تولید کرده یا نه، تمامش هم غلط. یعنی اساسا ما وقتی میخوایم خودمون رو با خدا، یعنی میخوایم ببینیم خدا با ما چه کرده و توقعمون از خدا رو بسنجیم و اینکه چی داده خدا به ما، میگیم الحمدلله خدا خیلی خیلی خدای باحالیه، همه چی به من داده، نعمت رو به من تموم کرده. میگه خب چی داده بهت؟ میگه زن داده بهم، بچه بهم داده، خونه بهم داده، پول بهم داده، شغل بهم داده، نمیدونم همش. این مال کسیست که از خودش جز یک حیوان سراغ نداره. تو تا ندونی کی هستی، ندونی کی هستی. وقتی میخواییم بحث بکنیم از این که تو از خدا راضی هستی یا نه، هیچ وقت نمیفهمی چی میخوای از خدا، در حالی که خدا هرگز با ما با چشم یک حیوان و بدن یا زن و مرد نگاه نمیکنه. یادتون باشه خدا به ما به چشم همون کودکی که از خودش در ما نهاده نگاه میکنه، همون جوری هم رفتار میکنه به بلندای ابدیت. بلندای ابدیت به قیمت خودش به ما نگاه میکنه و نه کمتر. برای همینم امام کاظم علیه السلام میفرماید که بهشت پاداش بدن شماست. برای همینم امام که در اوج خودشناسی است به خداوند عرض میکنه یا جنتی و نعیمی، ای جنت من، بهشت من و نعمت من، ای دنیای من، ای آخرت من. برای همین امام وقتی داریم ترجمه میکنه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، میفهمد حسنه یعنی خود خداست، یعنی خدا یا دنیا خودتو به من بده، آخرتم خودتو به من بده. اگه کسی قیمت خودشو نشناسه، وقتی بهش میگیم راضی از خدا هستی یا نه، نگاه میکنه میبینه که با دنیا داره چی کم داره از بقیه، بعد میگه نه خدا منو خیلی اذیت کرده، خیلی سر دونده، خیلی چیزا به من نداده، به خیلی ها داده به من نداده. به قدری این حالت زیباست و قدری قشنگه دو جا این بافت رو آورده، رضی الله عنهم و رضوان. بعد میگه حزب الله حقیقی اینه، اولئک هم المفلحون. رستگار حقیقی هم یه همچه آدمیه. کی رستگاره؟ کی خوشبخته؟ کی برده؟ کسی که خدا ازش راضی باشه. خدا از کی راضیه؟ بله؟ کسی که از خدا راضی باشه، اونی که از خدا راضی. راضی یعنی میفهمه ها، میفهمه. دیروز چهارشنبه این دعا رو خوندیم، الحمدلله الذی جعل اللیل لباسا. بعد میرسیم به چی؟ این حمد اینجوریه دیگه، ان شاء الله ماه رمضان میاد رضایت تو دعای افتتاح. هر کس میخواد رضایت داشته باشه ببینه دعای افتتاح رو از اول تا آخر میتونه صادقانه بخونه یا نه. هر کس تو دعای افتتاح یه دور صادقانه بخونه معلومه خیلی بزرگه، معلومه راضیه خدا. خیلی خوبه اگه کسی یه بار دعای افتتاح رو بخونه. لک الحمد ان خلقت فسویت و قدرت و قضیت و امدت و احییت و امرزت و شفیت و آفیت. خدایا برای همه کارت تشکر میکنم ازت، از اینکه مریض میکنی شفا میدی، میمیرونی زنده میکنی، همش قشنگه. همش به جاست، سوال نداره اصلا، هیچ سوالی نداره، هیچ شبهه‌ای نداره. درد، مریضی، فوت این و اون، خودم نمیدونم سرطان بگیرم، بالا برم، پایین بیرم، همش قشنگه. کدوم کارت زشته؟ کدوم کارت ناقصه؟ هیچ. هیچ. خلقت قشنگه. ببین کسی میتونه بگه من به رضای الهی رسیدم که خدا رو تو تمام جلوه ها نگاه میکنه بعد همه رو هم زیبا میره. لکل هم ببین کی میتونه اینجوری هم. ما دعای چهارشنبه میخونیم میریم دیگه، تو دستورمون استاد نوشته که دعای چهارشنبه بخونید برید، مثلا اگه دعای چهارشنبه بخونید دعاهاتون مستجاب میشه و مثلا زیارت چهارشنبه هم که در پناه ائمه هستید. اما ببین این دعاها همینجوری به ما داده نشده، این دعا داده شده که ما باهاش بشیم، یعنی حرف دل خود ما بشه. لک الحمد ان خلقت، خدایا خیلی سپاسگزارم از اینکه تصمیم گرفتی خلق بکنی. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشوند. چقدر جالب بود موقعی که تو تصمیم گرفتی خلق بکنی، اگه نمی کردی چی میشوند؟ این که من هستم چقدر لذت بخشه، این که میتونم تو رو بشناسم، به قدر این که من هستم لذت بخشه که امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که دوست نداشتم بچگی میمردم و به بهشت میرفتم تا اینکه بزرگ شم و خدا رو بشناسم. خوندم براتون روایتشو دیگه. فسویت و قدرت و قضایت و امت و احیایت و امرست و شفایت. همش قشنگ. خب با توجه به مقدمه‌ای که طولانی هم شد بریم سراغ این بحث بسیار بسیار مهم. اگر ما بتونیم انشالله خوب جذب کنیم این رو، انشالله دعا کنید از خدا بخواید، رفید حرم عاجزانه از خدا بخواید، امشب بخواید سر نماز که خدایا این مباحث به خصوص این مبحث، به خصوص این مبحث خدایا برای ما در حد دانایی نمونه و انشالله برای ما تبدیلش کن به دارایی. این خیلی مهمه. هر کس رضا داراییش باشه دنیا و آخرت رو برده. بیشترین کسایی که میتونن از دنیا و آخرت لذت ببرن، سرشارترین آدم ها، راضیترین اون هست. بی ارزه ترین، غمگین ترین، پژمرده ترین آدم ها، دست و پا چلفتی آدم ها، کسایی هستن که نمیتونن اینجا راضی باشن، خدا نمیتونن لذت ببرن از دنیاشون. خب روایت اول از حضرت مجتبی علیه السلام هست، هدیه محضر مقدسشون یه صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من اتکل علی حسن الاختیار من الله لم یتمن انه لم يتمنى انه في غير حال التي اختارها الله له. هر کس اعتماد داشته باشه، تکیه بکنه، اعتماد داشته باشه به حسن انتخاب خدا برای او، جز آن وضعی را که خدا برایش برگزیده آرزو نمی کند. لم یتمنى، دوست نداره تو غیر از اون حالتی که خدا برش اختیار کرده باشه. اگه کسی اعتماد داشته باشه به خدا، تکیه کنه به حسن اختیار الهی. بعضی هستن تا مریض میشن یه حادثه برشون اتفاق میفته، اول از خدا شاکیان، اولین پژمردگی، اولین شکراب شدن تو رابطه شون با خداست. یعنی انقدر به خدا بی اعتماده که میگه خدایا فقط اون چیزی که من میگم، اگه اینی که من میخوام دادی دوست داریم، اگر نه نه. این مال پستی و رذالت انسان هست. انسان که میگیم یعنی طبیعت انسان، نه فطرت انسان، که پست نیست. فطرت انسان خیلی علو داره، از بهشت هم بالاتر، قدر و قیمتش خداست. ولی بعضیا از نظر طبیعت آلوده میشن، پست میشن. فعمل انسانو، سوره فجر، اذا مبتلاه ربه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانا. تا خدا آزمایش میخواد ازش بگیره، یه کمی رزقشو تغییر میده، تنگ میشه رزقش، مسائل اقتصادی تو فشار قرار میگیره، میگه خدا منو رها کرد، خدا به من توهین کرد، فیقول ربی اهانا، خدا توهین کرد به من. و اما اذا مبتلاه، موقعی که آزمایشش میکنه، اما این دفعه به چی؟ نعمت. فنعمه، بهش نعمت میده، ها، فیقول ربی اکرمن، خدا به من اکرام کرد، خدا رو شکر، خدا ما احترام گذاشت، خدا خیلی به ما لطف کرد. این آدم های سدهینگر هستند که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، که از دنیا فقط یه ظاهر رو میبینن. همین، اگه امورات طبیعی و حیوانی به وفق مراد بود که هیچ، خدا رو شکر، خدای خوبیه. اگه نبود، اولین چیزی که آسیب میبینه عشقش به خداست. اگه داشته باشه، روابط عاطفیش، محبتش با خداست، آسیب میبینه. میفهمد اگر کسی اعتماد بکنه، تکیه بکنه به اون اختیاری که خدا براش کرده، اصلا دیگه آرزو نمیکنه تو غیر از حالتی باشه که خدا براش اختیار کرده. میگه اینی که خدا برای من اختیار کرده، این از همه قشنگ تره، این وضعیتی که خدا برای من خواسته از همه قشنگ تره، اینی که برای من پیش آمده از همه زیباتره. اصلا ناراضی نیست، اصلا غرغر نمیکنه. خیلی چیز ارزشمندی. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون. یعنی اونی که در مقابل مصیبت جایگزین همه سختی ها میشه و تفسیر قشنگی از هر مصیبت به ما میده، این که من اینجایی نیستم، مصیبتم مال طبیعت، مال فطرت نیست، مال خود من نیست، من مال خدامو برمیگردم پیش خدا، برمیگردم پیش خدا. من مال او هستم، پیش او برمیگرد. چقدر آرامش میده به انسان. روایت بعدی از امام صادق هست، میفهمد لم یکن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یقول لشیء قد مضا لو کان غیره. امام صادق میفهمد. ببینید چقدر جالبه برای امام صادق که اینو نقل میکنه اینجوری، با چه بزرگی هم نقل میکنه. یه آدم بسیار بسیار بزرگ مثل امام صادق از نبی اکرم داره اینجوری نقل میکنه که پیامبر هیچ وقت در مورد کاری که انجام میشد و اتفاق میفتاد و میگذشت شد دیگه قد مزا اتفاق افتاد، هیچ وقت در مورد یه همچین چیزی پیش آمدی که پیش میومد نمیگفت کاش غیر از این میشد، کاش جز این اتفاق میفتاد. اصلا کلمه کاش رو به کار نمی بود. خب ما بالاخره میخوام نزدیک بشیم به این شخصیت ها دیگه، میخوام نزدیک بشیم. میگه رسول خدا اینجوری نبود، قصه گذشته رو نمیخورد. یعنی به محض اینکه حادثه اتفاق میفتاد امکان نداشت شیطان بتونه حمله از عقب کنه و گذشته رو به رخ او بکشه تا ناراحتش بکنه. حادثه‌ای که در گذشته اتفاق می افتاد اگه بد بود امتیاز محسوب میشه برای آدم زیرک. اگه خوب باشه انسان باید بترسه آیا میتونم از خوبی استفاده کنم یا نه. البته آدم کامل آدمی است که هم از قشنگی ها و خوبی ها لذت میبره، از اون راضیه، هم از بدی ها، از چیزایی که براش اتفاقات منفی و دردآوری که براش اتفاق میفته. این خیلی مهمه که انسان اونقدر آزاده باشه، اونقدر قدرتمند باشه که گذشته نتونه اعصابش رو خرد بکنه. بعضی ها انقدر خودشونو دست کم میگیرن، انقدر ضعیفن، انقدر برای خودشون بی ارزشن که الان 40 سالشه داره در مورد انتخاب همسرش که 30 سال پیش 20 سال پیش انتخاب کرده داره فکر میکنه که اگه من 20 سال پیش فلانی رو انتخاب نکرده بودم یا فلانی انتخاب کرده بودم چی میشد. خیلی نادونی ها. فلان خونه رو، فلان جا، فلان اتومبیل رو اگه این کار کرده بودیم چی میشد، اون کار کرده بودیم چی میشد. ولی رسول خدا اینجوری نبود، رسول خدا آزاد بود کاملا. بسیاری از موارد پیش میومد اتفاقات میفتاد که اصلا رسول خدا دوست نداشت، یعنی واقعا مکروهش بود، تلاش هم میکرد به اون نقطه نرسه، ولی وقتی میرسید کاملا میپذیرفت. دیگه حرف نمیزد راجبش، ای کاش دیگه راجبش نمیگفت. اگر شد شد دیگه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که نعم القرین الرضا. کی میتونه بگه چرا؟ چه قرین و همراه خوبی است رضا برای انسان. چرا؟ همیشه سر پا هست، همیشه قویه، همیشه شاده، همیشه آرامه و ضمناً چی؟ از اینا مهمتر چیه؟ نفهمیدم. بلندتر بگید. شاد که حالا گفتم، شاده، امیدوارم. از همه قشنگتر این هستش که با رضا رفیقه، با خدا، با خدا رفیقه. ببینید یه رفیق داری، یه همسر، یه دوست، یه رفیق، یه همکار، برادرت، خواهرت، مادرت، پدرت، میبینی که تو وضعیتت یه جوریست که برای این دردسر ایجاد میکنی، سختی ایجاد میکنی، ولی این انقدر شیفته توست، اونقدر تو رو دوست داره که اصلاً این سختی هایی که تو براش به وجود میاری به روت نمیاره، چون تو براش عزیزی. چون که یه مادر یه پدری که زمینگیر شده الان، بچهش دائما میره پرستاری ازش میکنه، بهش میرسه، اظهار ناراحتی نمیکنه، اظهار انزجار نمیکنه، اظهار خستگی نمیکنه، همیشه لبخند تو صورتش هست. یه خواهر بزرگواری چند روز پیش میگفتش که من یه مادر دارم، هیچ کسم ندارم، یه مادر دارم خیلی بد اخلاق و قرقروه و این رو نعمت خدا میدونم که من باید اینو تحمل کنم و در مقابل همه قرقر کردناش، بهانه‌گیری کردناش، ارد دادنا و سفارش دادناش تحملش کنم و احساس میکنم این برای من خیلی نعمت بزرگی شده، دارم خیلی بزرگ میشم از این جهت. خیلی این شعور بالاست، خیلی این شعور بالاست. حالا شما فکر کنید مادری که بچه رو اینجوری میبینه، بالا بعضی از مادرها هستن که خیلی فهمیده هستن، بعضی از پدرها هستن خیلی ملاحظه میکنن که برای بچه دردسر درست نکنن، اذیت نشه. بعد این بچه خودشو وقف پدر مادر کرده، زحمت میکشه برای پدر مادر، اصلا غرغر نمیکنه صد پدر مادر، بابای زمینگیره، باید بغلش کنه، کولش کنه، توالت ببردش، نجس میکنه، باید بشوره، غذا باید دهنش بگذاره، حمام باید ببردش، بعد همینجوری میرسه به این بابا. شما ناکن این پدر چقدر مست میشه، چقدر کیف میکنه از این بچه، چه دعایی میکنه در حق این بچه و این دعا حتما به اجابت میرسه. میگه نگاه کن، من تلخی دارم برای پسرم، تلخی دارم برای رفیقم، تلخی دارم برای همسرم، مریضم، زمینگیرم، الان مثلا چند سال افتادم یه گوشه، این همسر من با روی خندان، با آرامش میاد، پذیرایی میکنه، پرستاری میکنه، قرم نمیزنه، خیلی هم شیرین تحمل میکنه این زحمت ها رو. چقدر تو دل این شخص جا باز میکنه تا اینکه یه کسی باشه یه کاری بکنه، یه سر نق بزنه، قر بزنه، یه سر به رخ بکشه، یه سر اظهار خستگی بکنه، من بیچاره شدم، من بدبخت شدم، من نمیدونم اینجوری شدم، از این کارم افتادم، درس میخونم، از درسم افتادم. بچه ها هستن هم تا یه ذره برای باباشون سرمایه گذاری میکنن، نق میزنن که من امسال از کنکور افتادم، امسال درس افتادم، امسال میخواستم نمیدونم طلعه بشم، چنین بشم. مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی فرمود من هر چی دارم از احترام پدر دارم، پدرم مریض شد احتیاج به من داشت، من با تمام عشقم که قم و درس تو قم بود رها میکردم. گفت مونده بودم که رضایت خدا تو چیه، توی که ول کنم برم پرستار بابام شم یا درس و کار و معارف و اینها رو ادامه بدم توی قم. کسی بهم گفت آقا رضایت خدا اونی که تو میخوای توی خدمت پدر تو مشهدم پیدا میشه. گفت همین کار کردم، این معشوقم رو فدا کردم، رفتم خدمت رو به پدر کردم. خب خدا میدید چقدر قشنگ جبران کرد براش، همه چی بهش داد. و جعلنا للمتقین اماما، امامش کرد، امام متقی. نه که چون رهبر یه مقام محسوب میشه، رهبری ریاست مقام موهومه دیگه، جز کمالات حیوانیه، اما ریاست مسلمین نیابت امام زمان، مرجعیت تقلید، نیابت امام زمان، امام متقین و مؤمنی شدن مقام بزرگه. اینکه خدا خلق خودش رو، بچه های معصومی رو به او بسپاره کم نیست. ولی بعضی ها اصلا تا میخوان یک کاری برای مادر کنن، برای پدر کنن، برای همسر کنن، برای دوستشون کنن، قر میزنن، نق میزنن، بیا خسته شدم، اح نمیدونم چرا اینجوری هست، رو ترش میکنن، اظهار خستگی میکنن، اظهار ملالت میکنن. خیلی این کار بی ادبی بزرگی، خیلی بده. تمام دوستی ها اینجا حساب میشه، اونجایی که شکمت سیره و خدا همه نعمت در اختیارت گذاشته، تو بری بگی خدایا الحمدلله چهارتم آروغ بزنی، بگی خدا رو شکر هنری نکرده، حیوان هم همینن دیگه. اونجاهایی که تو مزیقه و فشاری و بعد میبینی که خدا میبینه تو دل تو رو که تو اصلا ناراضی نیستی و رفاقت تو اصلا با این چیزا بند نکردی با خدا، به هیچ وجه صمیمیت تو محبتت با خدا به این گونه امور مربوط نشده. خدا رو چون خداست دوستش داری، چون خودش دوست داشتنی دوستش داری، هر جوری میخوای زندگی کنی کنارش، هر جوری میخواد کنار زندگی کنه، خدا دلتو نگاه میکنه. یک کسی خیلی از دست خدا شاکی بود، اومد قرقر کنه میشه، گفتن ناشکری نکن بلا میاده، بعد دستش بود جوری جوری شد با عصبانیت الحمدلله. نه اصلا نبینه انسان، اصلا مشروط زندگی نکنه با خدا، مشروط زندگی نکنه، خود خدا ذاتن قشنگش باشه براش، خود خدا ذاتن دوست داشتنی باشه براش. اگه کسی غیر از این رابطه با خود شما داشته باشه ناراحت میشید. کسی برای پولتون، برای موقعیتتون، برای مقامتون، برای زیباییتون، برای اصلا خدمتتون که ماده، برای موقعیت خانوادگی، برای نمیدونم بدن و هر چیز دیگری به شما نزدیک شه، متنفر میشید شما. شما میدونی رفیق یعنی کسی من خودم براش عزیز باشم، چه پولدار باشم چه پولدار نباشم، چه مریض باشم چه سالم باشم، تمام رفاقت، تمام دوستی اینجور جا معلوم میشه با خدا. فکر میکنی کم حرفیه؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. بعد خدا میگه چی؟ میگه به اینجور آدم ها بشارت بدید، اینا بشارت دادنی هست. حالا فهمیدیم چرا حضرت میفرماید نعم القرین الرضا، چه قرین خوبیه برای انسان، این که انسان راضی باشه، قرین خیلی خوبیه. یه جوانی به من گفتش که پزشک بود، گفتش که فلان دختر رو میخوام که آشناس با شما، از طرف من ازش خواستگاری میکنی؟ گفتم بله. بعد گفت فقط نگو پزشکم. نه الان ها، 15 سال پیش که پزشکیه جایگاه ویژه‌ای داشت، لاقل ویژه تر از الان. او کارمنده، ببینم خودمو میخواد یا نه. خیلی ها با ازدواج میکنن با یه نفر، اصلا یه نفر انتخاب میکنن برای که موقعیت ویژه، پول، مقام، یه چیز دنیایی ویژه داره به شوهر میکنن یا میرن با اون ازدواج میکنن. یعنی این دختره با تو هیچ سنخیتی نداره، تو چرا با این دختره ازدواج کردی؟ میگه دکتره، دکتره، این من تو فامیل خیلی کلام میندازم بالا، یعنی زن فلانی دکتره. ببین اصلا زندگی ها چی شده؟ به خاطر یه چیزی غیر از حقیقت ذاتی، غیر از روح، روح اوریان، آدم ها میرن ازدواج میکنن. بس انشالله جلسه بعد عزیزان یادشون نره حتما روزنامه جام جم رو برای سه شنبه تهیه کنن و سعی کنن هر کس چند شماره هم تا میتونید بخرید، به هم دوستان، هم کلاسی ها، رفقا، نمیدونم کسای دیگه بید. چون یه ویژه‌نامه فوق العاده مهم در این روزنامه وجود داره روز سه‌شنبه که این ویژه‌نامه بسیار ارزش داره، حتما مطالعه کنید، تو خونهاتون باش. ویژه‌نامه‌ای هست در مورد بهائیت، به تحقیق بسیار زیبا، چون بهائی‌ها هم داخل و هم خارج تبلیغات وسیعی رو شروع کرده برای جذب و انحراف جوان‌ها، حتما عزیزان روزنامه جام جمع روز سه‌شنبه رو بخرن، به چند کس هم تونست هدیه بگیره به دیگران هم هدیه بده. خب چون سوالا زیاده، من اول دعا میکنم و تا فاصله ای که آماده میشیم برای کلاس بعدی هم به سوالا جواب بدیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.